ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران. در ساعت‌های آخر چهارشنبه شب 12 تیر ماه از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید در یک تاب شب تابستانی دیگه برای شنیدن تازه ترین گزارش ها و خبرهای ما. آزاده اسدی هستم در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما تا نیم ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم که تا این ساعت برای خبرها، گزارش‌ها و تفسیرهای امشب تلاش کردند. بریم سراغ خبرها با مینا بهارمست و بشنویم تازه های مصر رو.
سلام شنوندگان عزیز. مهلت 48 ساعته ارتش مصر به دولت محمد مرسی و مخالفان برای توافق بر سر پایان دادن به بحران سیاسی در این کشور پایان یافت و انتظار می رود ارتش برنامه خود را اعلام کند. ارتش مصر گفته بود که در صورت عدم توجه به این ضرب الاجل خود نقشه راهی را به اجرا خواهد گذاشت. آخرین گزارش ها حاکی‌اند که ارتش مصر در خیابان‌ها و در اطراف تظاهر کنندگان مستقر شده است. خبرگزاری ها به نقل از مقام های فرودگاه قاهره گزارش می دهند که محمد مرسی رئیس جمهوری، محمد بدایی رهبر اخوان المسلمین و خیرات از شاطر معاون این سازمان ممنوع الخروج شدند. به گفته مقام های فرودگاه این افراد در ارتباط با اتهام دست داشتن آنها در فرار بیش از 30 نفر از زندانیان عضو اخوان المسلمین از زندان در جریان شورش ها علیه حکومت حسنی مبارک ممنوع الخروج شدند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که مشاور امنیت ملی محمد مرسی عملیات ارتش در قاهره را که کودتا علیه رئیس جمهوری خوانده و می‌گوید که این کودتا آغاز شده است. بنابراین گزارش مشاور امنیت ملی مرسی همچنین گفته است که پیش بینی می‌کند ارتش و پلیس تظاهرکنندگان هوادار رئیس جمهوری را از خیابان‌ها بازور پاک کنند. او افزوده که کودتای ارتش بدون خونریزی نمی‌تواند انجام شود. اخوان المسلمین گفته است که در مقابل برکناری رئیس جمهوری مقاومت می‌کند. دادگاهی در ترکیه حکم لغو طرح بازسازی میدان تقسیم را که اخیراً سبب اعتراض‌های وسیع در این کشور شد صادر کرده است. خبرگزاری رویترز میگوید وکیل شاکیان نسخه از حکم دادگاه را به این خبرگزاری نشان داده که به موجب آن دادگاه در اوایل ماه ژوئن اواسط خرداد در اوج اعتراض‌ها در میدان تقسیم چنین حکمی را صادر کرده که در آن گفته شده است طرح دولت برای ایجاد تغییراتی در این میدان ناقض مقررات حفظ هویت این مکان است. خبرگزاری رویترز میگوید این در حالی است که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با تاکید بر اجرای طرح دولت معترضان را به زور از میدان تقسیم پاکسازی کرد. عبدالحسین روح الامینی پدر محسن روح الامینی از معترضانی که بر اثر شکنجه در بازداشتگاه کهریزک کشته شد میگوید پرونده شکایت خانواده آنها از سعید مرتضوی ولی اکبر حیدری فر همچنان باز است و دادگاه هنوز رأی خود را درباره اتهام معاونت در قتل آنها صادر نکرده است. عبدالحسین روح الامینی در گفتگو با روزنامه خراسان گزارش خبرگزاری مهر را تایید کرده است که سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد و علی اکبر حیدری فر قضات سابق و متهمان در پرونده کهریزک به 5 سال انفصال از مشاغل دولتی و انفصال دائم از خدمات قضایی محکوم شدند. و همچنین گفته است که حکم جریمه 200,000 تومانی هم برای سعید مرتضوی در ارتباط با اتهام گزارش خلاف واقع صادر شده است. خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه همچنین گزارش داده بود که سعید مرتضوی از اتهام معاونت در قتل محمد کامرانی یکی دیگر از قربانیان بازداشتگاه کهریزک تبرئه شده است. قربانی دیگر این پرونده امیر جوادی فر است. و هواپیمای اوو مورالس رئیس جمهوری بولیوی سرانجام صبح امروز فرودگاه وین را به قصد لاپاز پایتخت بولیوی ترک کرد. هواپیمای اوو مورالس به ظن اینکه حامل ادوارد اسنودن افشاگر شنودهای اطلاعاتی آمریکاست، اجازه عبور از آسمان فرانسه و پرتغال را نیافته بود و دیشب در وین ناچار به فرود شد. اوا مورالس که برای شرکت در نشست کشورهای صادرکننده گاز به روسیه رفته بود، از مسکو به کشور خود باز می‌گشت. بولیوی این اقدام را به دستور آمریکا دانسته و به شدت به آن اعتراض کرده است. مقام‌های اتریش تأکید کردند که اسنودن در هواپیمای اوا مورالس نیز، هرچند این هواپیما بازرسی نشده است. دولت اسپانیا صبح چهارشنبه مرز هوایی خود را به روی اوا مورالس گشود.
متشکرم مینا بهارمست. خبرها را شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. افزایش نارامی ها در مصر، ارتش مصر تلویزیون دولتی این کشور رو در اختیار گرفت.
قانون اساسی که در دوره آقای مرسی نوشته شده بسیار بحث برانگیز بوده ابطال میشه و این یک شورای ریاست جمهوری که ریاست این شورا رئیس دادگاه عالی قانون اساسی خواهد داشت.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. همونطور که توی خبرها شنیدید، ضرب الاجل ارتش مصر برای محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور و بقیه گروه‌های سیاسی برای یک توافق بر سر پایان بحران مصر به پایان رسیده. اما بشنویم در مورد آخرین اخبار مربوط به مصر با همکارم نادر صدیقی که این اخبار را از بعد از ظهر تا این لحظه دنبال کرد و الان در استودیو هست. آقای صدیقی، با توجه به اینکه 3 ساعت از این ضرب الاجل گذشته، تازه‌ترین خبرها چه هست؟
تازه‌ترین خبرها حضور انبوه بسیار بزرگ مخالفان محمد مرسی هست در میدان التحریر قاهره و همینطور موافقان ایشون در یک محلی از قاهره اجتماع کردند و نماز می‌گذاشتند. و خبر تازه دیگر این که نیروهای ارتش پیرامون محل اقامت آقای محمد مرسی رو با سیم‌های خاردار محاصره کردند و تانک‌ها به طرف کاخ ریاست جمهوری در حرکت هستند. قبلا هم همونطور که در خبرها شنیدیم و خود شما هم اشاره کردین، ساختمان رادیو تلویزیون مصر هم به محاصره نیروهای ارتش در اومده و پرسنل به اصطلاح اداری رو از ساختمان خارج کردن و فقط قسمت پخش در این ساختمان هست. جزئیات نقشه راهی رو که ارتش اعلام کرده بود با به دست گرفتن قدرت اعلام شده، یک سرخط اینها در واقع، از جمله اینکه قانون اساسی جدید مصر که با تلاش‌های محمد مرسی تدوین شده بود به حال تعلیق در میاد، انتخابات ریاست جمهوری تجدید خواهد شد در آینده، پارلمان هم ملحل میشه، ارتش قدرت رو به دست میگیره ولی ظرف 12 ماه قدرت رو به نیروهای سیاسی منتقل میکنه. ارتش تأکید کرده که به هیچ وجه مایل به ایفای نقش سیاسی در مصر نیست. رئیس جمهوری و همینطور ارتش هم به رغم سپری شدن مهلت 48 ساعته برای رفع بحران سیاسی هنوز به توافق نرسیدن. هیچ یک هم حاضر به پذیرش خواست دیگری نیست. ارتش میگه که کشور با بدترین بحران تاریخ خودش روبرو شده، مسائل اقتصادی دامنگیرش شده، کمبود انرژی هست، کمبود مواد خوراکی هست و اینه که باید برای آرام کردن اوضاع قدرت رو به دست.
اجازه بدیم یک سری بزنیم به میدان التحریر در قاهره که محل تجمع تعدادی از مخالفان دولت محمد مرسی هم هست. صدایی که میشنوید صدای مربوط به فضای میدان التحریر در قاهره هست، محل تجمع تعدادی از مخالفان دولت محمد مرسی که خواهان کنارگیری او هستند و همینطور برای همراهی با ارتش شعار میدند. بله، برگردیم به استودیوی رادیو فردا. آقای صدیقی، برامون بگید که فرمانده ارتش مصر با تعدادی از شخصیت‌های مصر هم ملاقات و گفتگویی داشته.
بله، روز چهارشنبه یعنی امروز جنرال عبدالفتاح السیسی با محمد البرادعی و همینطور رهبر مذهبی سنیان مصر که در واقع عالی‌ترین مقام جهان سنی هست و در الازهر مستقر هستند و همینطور رهبر کلیسای قبطی مصر مخابره کرده. منابع نزدیک به فرماندهی ارتش این خبر رو منتشر کردند و گفتند که در ساعت‌های آینده در واقع یک بیانیه در این زمینه منتشر خواهد شد.
بله، و واکنش‌های جهانی تا الان چه بوده؟
واکنش‌های جهانی خیلی جالب هست که دنیا واقعا اوضاع نگران اوضاع مصر. هیچ کس انتظار نداشت که آقای مرسی که با شعارهای دموکراسی اومده بود رو کار با بحران سیاسی اجتماعی مصر این چنین برخورد بکنه.
بله.
و تنش‌ها تا این اندازه عمق پیدا بکنه. روز چهارشنبه سرانجام این نگرانی‌ها در بازارهای بورس و افزایش قیمت نفت متبلور شد. قیمت نفت آمریکا بالاترین افزایش رو در 14 ماه گذشته پیدا کرد. در نیویورک به رغم خبرهای خوشی که بر اثر کاهش تعداد بیکاران در آمریکا شاخص بورس رو بالا برده بود، بحران مصر نتیجه معکوس و منفی را تحمیل کرد. در نخستین ساعت‌های آغاز به کار بورس نیویورک داو جونز نزدیک به 0.03% کاهش پیدا کرد. S&P 500 نزدیک به 0.5% کاهش پیدا کرد و نزدک هم بیش از 9.5 واحد سقوط کرد. یعنی همه اینها نشانه این هست که دنیا نگران اوضاع مصر هست. قیمت نفت به نزدیک به 2% بالا رفته و به حدود 101.46 دلار رسیده.
متشکرم از نادر صادقی، ما رو به روز میکرد در مورد آخرین اخبار مربوط به مصر. و صدایی که شما زیر صدای ما میشنوید در حال حاضر صدای میدان تحریر در قاهره هست که محل تجمع مخالفان دولت محمد مرسی است که خواهان کنارگیری اون هستن. باز هم بشنویم در مورد بحران مصر که وارد لحظات جدیدی شده و گمانه‌زنی‌های مختلف هم ادامه داره در مورد شرایط جدید مصر. حسن هاشمیان، کارشناس مسائل جهان عرب که تحولات مصر رو دنبال کرده، رویدادهای این کشور رو هم در گفتگویی با همکارم تحلیل کرده. حسین قویمی با او صحبت کرد چند دقیقه پیش در ترکیه و در مورد نقش ارتش در تحولات چند ساعت اخیر در مصر پرسید.
ارتش الان خیلی جدی وارد شده و خیلی تدابیر شدیدی را هم اتخاذ کرده، نیرو پیاده کرده در خیابان‌های قاهره. همچنین آمد طبق بعضی از گزارش‌ها آقای محمد مرسی و چند نفر دیگه از اخوان المسلمین را ممنوع الخروج کرده و در واقع تدابیر بعدی رو هم در نظر گرفته که تقریبا شبیه یک نیروی نظامی است که میخواد مقرهای حکومتی رو تصرف کنه. منتها اینو نمیشه اونچه که اخوان المسلمین الان داره تبلیغ میکنه کودتای نظامی نامید، چرا که بخش بزرگی از ملت مصر در حال حاضر از این حرکت ارتش حمایت میکنن.
اخوان المسلمین همونطور که اشاره کردین میگویند ارتش در حال تدارک کودتاست و منظور ارتش هم کوتاه کردن دست اسلامگرایان از قدرت حکومتیه. به گمان شما تا چه اندازه این دخالت ارتش رو میشه کودتا محسوب کرد؟
این حرکت ارتش رو نمیتوان کودتا محسوب کرد، چون که الان ما داریم میبینیم تصاویری که میاد از مصر، از قاهره، از اسکندریه، از شهرهای دیگه مصر. طبق برآورد بعضی از تلویزیون‌های عربی حدود 33 میلیون مصری به خیابان‌ها ریختن، با برنامه‌های آقای محمد مرسی مخالفن و خواهان برکناری ایشان هستن. وقتی ارتش میاد و بر علیه آقای مرسی اقداماتی رو اجرا میکنه، در واقع در راست اکثر مردم مصر داره گام برمیداره. بنابراین نمیتوان اینو یک کودتا تلقی کرد، ضمن اینکه ارتش و نیروهای سیاسی که همکاری میکنن با ارتش اعلام کردن که خواهان حذف سیاسی اخوان المسلمین از صحنه سیاسی مصر نیستن، بلکه میخوان که گروه های اسلامی، حتی اون گروه های تندروی مثل جماعت اسلامی هم در آینده مصر مشارکت کنن، در انتخابات مشارکت کنن. در واقع کاری که اینا میخوان اتخاذ کنن همانند جماعت اسلامی یا همانند اخوان المسلمین در پی حذف رقبای سیاسی خودشون نیستن، بلکه از همه دعوت کردن که در این فرایند شرکت کنن. ولی قانونی که آقای مرسی گذاشت یک قانون گسترده و وسیع برای یک ملت نبود و بیشتر به قانون عشیره شبیه.
در این حال اخوان المسلمین هشدار دادند که در صورت کنارگیری یا برکناری محمد مرسی احتمال داره جنگ داخلی در مصر آغاز بشه. شما چنین احتمالی رو تا چه اندازه نزدیک میبینید؟
من بعید میدونم، چون که من الان که نیروهای اخوانالمسلمین رو دارم نگاه میکنم، اینها فقط در یکی از میادین فقیرنشین در واقع قاهره جمع شدن، رابط لدویه، که این نشون میده که نیروهاشون خیلی خیلی کوچکن و در ثانی از لباسهایی که پوشیدن مشخصه که اینها را از روستاهای اطراف قاهره آوردن. نیروهایی که اینها را هدایت میکنن روحانیونی هستن که به اخوان المسلمین در واقع منتسب هستن، بنابراین نشون میدن که این جماعت سیاسی نماینده یک قش و یک گروه و نماینده یک ملت نیست که بتونه در برابر نیروی ارتش بیسته، که الان ارتش داره خواسته های یک ملت رو نمایندگی میکنه. بنابراین من بعید میدونم که اینها بتونن در برابر در واقع کاری که ارتش میخواد بکنه و در راستای ملت مصر گام برمیداره اینها بتونن بیستن.
درباره بحران مصر شنیدید، به خصوص ساعتهای گذشته، ساعتی پیش ضرب العجل ارتش مصر به پایان رسید، برای اینکه از دولت و از بقیه مسئولان خواسته بودند که به این بحران پایان بدن به خاطر امنیت ملی، و در بیانیه خودش ارتش تاکید کرده بود که در صورت پایان زمان تعیین شده در غیاب توافقی برای پایان بحران، یک نقشه راه آینده برای مصر وضع خواهد کرد. این ضرب العجل حدود 3 ساعت و ربع پیش به پایان رسیده و همچنان مخالفان در خیابان‌ها در شهرهای مختلف مصر هستند، به خصوص در میدان تحریر قاهره. در همین زمینه حسن هاشمیان، کارشناس مسائل جهان عرب، به سوالات حسین قویمی از رادیو فردا جواب میداد. شما اگر با رادیو فردا باشید میتونید در ساعت‌های آینده هم آخرین تحولات مربوط به مصر رو از همینجا از رادیو فردا دنبال کنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه میدیم از موضوع مصر فاصله بگیریم. اون چه که در هفته‌های گذشته درباره اون گمانه‌زنی میشد، با آغاز ماه ژوئیه، تیر ماه، در ایران به واقعیت تبدیل شد. گرجستان تصمیم به توقف توافقنامه رفع روادید با ایران گرفت. این کشور قفقاز جنوبی در 2 سال اخیر تبدیل به یکی از مقصدهای مهم گردشگران ایرانی شده بود و همینطور گروهی از ایرانی‌ها در این کشور زندگی می‌کردند. در روزهای گذشته اقدامات دیگه‌ای هم در قبال ایرانیان گرجستان انجام شده. مقام‌های گرجستان از بسته شدن 150 حساب بانکی در ارتباط با ایرانی‌ها خبر دادند، اقدامی که در راستای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام شده. برای بررسی تصمیم جدید دولت گرجستان درباره نحوه ورود ایرانی‌ها به این کشور، هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگویی کرده با داوید جالاغانیا، معاون وزیر خارجه گرجستان.
ما باید این موضوع رو در قالب رویکرد کلی دولت گرجستان در قبال موضوع سیاست‌های مهاجرت نگاه کنیم. متأسفانه در سال‌های گذشته این سیاست‌ها به درستی تنظیم نشده بود و ما هم‌اکنون تلاش می‌کنیم که این سیاست‌ها رو بر مبنای چالش‌های پیش روی کشورمون، از جمله مثلا امنیت مرزهامون، تنظیم کنیم. یکی از اقداماتی که ما در حال انجامش هستیم، تجدید نظر در این سیستم رفع ویزا بین کشور ما با کشورهای دیگه هست. گرجستان در مجموع با بیش از 100 کشور چنین قراردادی داره که در بیشتر موارد این موضوع یک جانبه است و تنها گرجستان به شهروندان این کشورها اجازه ورود بدون ویزا میده.
اما با ایران این قرارداد دو جانبه بوده.
بله، با ایران و تنها 2-3 کشور دیگه بوده که ما توافقی دو جانبه برای لغو ویزا داشتیم. با ایران 3 سال پیش این توافق امضا شد و از بیش از 2 سال پیش به اجرا در اومد. بنابر بندی از همین توافقنامه با ایران، ما موظف بودیم 2 هفته پیش از اعمال تغییرات طرف ایرانی رو از تصمیم خودمون آگاه کنیم. از همین رو ما در روز 17 ژوئن 27 خرداد طرف ایرانی رو مطلع کردیم که از روز اول ژوئیه، یعنی 10 تیر ماه، تغییرات اعمال خواهد شد. در این دوره 2 هفته‌ای ما امکانات رو در مرزهامون و دفاتر مربوطه و همچنین سفارت‌های گرجستان در کشورهای مختلف فراهم کردیم تا ایرانی‌ها با مشکلی مواجه نشن و بتونن بدون دردسر درخواست ویزا بکنن.
یعنی این بدین معنیه که ایرانی‌ها یا در کشور خودشون یا در مرز گرجستان میتونند درخواست ویزا بکنند؟
Yes, they can do both. بله میتونن هر دو رو انتخاب کنن، چه در سفارت گرجستان در ایران یا کشورهای دیگه درخواست ویزا کنن، یا اینکه در زمان ورود به گرجستان. قیمت این ویزا هم 35 دلار خواهد بود.
این تصمیم در زمانی اعلام شده که در روزهای اخیر شاهد گزارش‌های مختلفی مخصوصا در رسانه‌های غربی بودیم که از افزایش سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در گرجستان سخن می‌گفت و همچنین برخی می‌نوشتند که غرب نگرانی که ایران از گرجستان برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کنه. وزارت دادگستری گرجستان هم در همین روزها از بسته شدن 150 حساب بانکی مرتبط با ایرانی‌ها خبر داده بود. آیا اینو یک تصادف می‌دونید که این تصمیم در چنین زمانی اتخاذ شده یا با نظام تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران داره؟
بله این یک تصادف بود. این اقدام ما بخشی از تغییرات در سیاست‌های جامعه در این زمین است. این تصمیم هم نه در وزارت خارجه بلکه در دولت گرجستان گرفته شده و میشه گفت اقدامی مستقله و ارتباطی با جنبه‌های دیگر ارتباط با ایران نداره.
این جنبه‌های دیگه منظورتون تحریم‌های بین‌المللیه؟
بله موضوع تحریم های شورای امنیت سازمان ملل موضوع دیگریه. گرجستان هم به عنوان عضوی از این سازمان موظف به رعایت این تحریم هاست. این موضوع عجیب و مخفی نیست و طرف ایرانی ما هم از اون آگاهه، اما تأکید میکنم که این موضوع ارتباطی با مسئله ویزا نداره.
به هر حال توافقی که 3 سال پیش در این زمینه به دست اومده بوده در راستای ارتقای روابط دو کشور بوده. فکر میکنید این تصمیم چه تأثیری بر روابط دو جانبه ایران و گرجستان داشته باشه؟
این نظر شخصی من نیست، بر مبنای واکنش طرف ایرانی میگم. مثلا من خودم با سفیر ایران در گرجستان در این باره صحبت کردم که اونها به خوبی دلیل ما و منطق ما برای این اقدام رو درک کردند. مسلمه که خیلی خوشحال نبودند از این موضوع، اما اون رو درک کردند. اما اونها هم موافق بودند که این موضوع تأثیر منفی بر روابط نخواهد داشت، چه روابط دولت‌ها و چه سفر شهروندان ایرانی به سمت گرجستان. من معتقدم که این تصمیم ما مانع بزرگی بر سر راه ایرانی هایی که مشتاق به سفر به گرجستان هستند نخواهد بود.
این نظر شما البته در زمانی مطرح میشه که برخی ایرانی های مقیم گرجستان که در اونجا زندگی و کار میکنند در هفته های اخیر با مشکلاتی در زمینه ویزا و همچنین بانک مواجه شدن. فکر میکنید تصمیم جدید دولت شما چه تأثیری در وضعیت این افراد داشته باشه؟
من راستش خیلی از این مشکلات اطلاعی ندارم. شاید منظورتون بسته شدن بعضی از حساب‌های بانکی باشه.
نه فقط در موضوع بانک، بلکه در مورد دریافت ویزای اقامت برای کسانی که همکنون در تفلیس مشغول کار هستند. ما در رادیو فردا در این زمینه گزارش‌های دریافت کردیم که نشون می‌داد این افراد باید برای ادامه اقامتشون هر 45 روز یک بار از کشور خارج بشن و دوباره به گرجستان برگردن.
بله اما به نظرم اینها پرونده های خاص هستند. من تأکید میکنم که هیچ تحرکی و روندی در این کشور بر ضد حضور ایرانی ها در گرجستان وجود نداره. اگر کسی با مشکلی مواجه میشه باید یادآوری کنم که این باید از طریق قانونی و حقوقی پیگیری بشه و مطمئنن مسئولان گرجی در این زمینه بر مبنای همین حقوق و قانون انجام وظیفه میکنن.
درباره توقف توافقنامه رفع روادید بین ایران و گرجستان از سوی گرجستان شنیدید. در این مورد هانا کاویانی از رادیو فردا با داوید جالاغانیا معاون وزیر خارجه گرجستان گفتگو می‌کرد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
45 تن از نمایندگان کنگره آمریکا در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور خواستار شدت گرفتن فشارها بر ایران شدند. اونها در نامه خودشون به آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر توسعه برنامه هسته ایران هم اشاره کردند. از حسین قدیمی می‌شنویم.
اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در نامه خود آوردند که حسن روحانی در نخستین کنفرانس خبری خود حمایتش از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را اعلام کرده و در این حال آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز که به گفته این نمایندگان تصمیم گیرنده اصلی در مورد برنامه هسته‌ای ایران است به تازگی تأکید کرده که دلیلی برای عادی سازی روابط با آمریکا وجود ندارد. در این نامه که 10 تیر ماه در وبسایت این کمیته منتشر شده، نمایندگان با اشاره به آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر توسعه برنامه هسته‌ای ایران از باراک اوباما خواستند تا بر شدت فشارها بر جمهوری اسلامی بیفزاید. نمایندگان در این حال تاکید کردند که تحریم‌های مضاعف دیگری علیه ایران نیز از سوی این کمیته تایید و به مجلس نمایندگان ارجاع شده است. ایران در حال حاضر در معرض تحریم‌های شدیدی از سوی آمریکا قرار دارد و در همین راستا 10 تیر ماه نیز تحریم‌های بخش انرژی، کشتیرانی و کشتی‌سازی ایران اجرایی شد. آمریکا پیشتر از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ابراز خوشبینی کرده، ولی در این حال متذکر شده بود که نمیتوان از تأثیر گذار بودن این تحول بر حل و فصل مناقشه هسته‌ای با ایران مطمئن بود. باراک اوباما در این زمینه گفته بود که انتخاب حسن روحانی نشانه این است که مردم ایران خواستار حرکت در مسیری دیگرند. در همین حال 2 تن از سناتورهای با نفوذ کنگره آمریکا در سفر به اسرائیل و پس از مذاکره با مقام‌های این کشور خواهان نمایش قاطعیت ایالات متحده به ایران به منظور بازداشتن جمهوری اسلامی از دستیابی به سلاح اتمی شدند. این 2 سناتور جمهوری خواه جان مککین و لینزی گراهام در نشست خبری خود در بیت المقدس گفتند ایران به مرحله تولید بمب اتمی بسیار نزدیک شده است. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، جان مککین همچنین گفته است که ایران مجهز به جنگ افزار هسته‌ای بزرگترین خطر علیه ثبات و صلح جهانی است. هر 2 سناتور با نفوذ همچنین اظهار نظر کردند که انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران چیزی را عوض نکرده است. جان مککین همچنین در مصاحبه با رادیو ارتش اسرائیل با انتقاد شدید از تردیدهای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تجهیز مخالفان سوری به سلاح در برابر ارتش بشار اسد گفت که مقابله با ایران هسته‌ای از راه مجهز کردن مخالفان سوری به سلاح می‌گذرد. دولت‌های غربی و اسرائیل معتقدند برنامه هسته‌ای ایران دارای بعد نظامی است و باید متوقف شود. ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی خود تأکید کرده و افزوده است که از حق خود برای دستیابی به انرژی هسته‌ای نخواهد گذشت.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید از رادیو فردا. آخرین برنامه مجله شبانگاهی امشب ما هم ملاقات هست و آرش حسنی همراه بشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از اداره کنندگان و اساتید دانشگاه آنلاین بهائیان ایران است که همزمان با بازداشت دیگر اساتید و مدیران این دانشگاه مجازی در بهار سال 90 بازداشت شد. رامین زیبایی همزمان با مراجعه ماموران امنیتی به منازل مسئولان دانشگاه آنلاین بهائیان و تفتیش منازل آنها در خرداد ماه 90 بازداشت و به زندان اوین تهران منتقل شد. این شهروند بهائی بیش از 10 روز نخست بازداشت خود را در بیخبری به سر برد تا اینکه توانست پس از 10 روز تحمل زندان و بازداشت اولیه با خانواده خود تماس بگیرد. آقای زیبایی 4 ماه را در سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین گذراند تا اینکه در مهر ماه سال 90 بدون اطلاع به خانواده‌اش از بند 209 زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. انتقال این شهروند بهائی زمانی صورت گرفت که پرونده اتهامات او به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه ارسال شد. این استاد دانشگاه مجازی بهائیان ایران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. از دیگر اتهامات رامین زیبایی عضویت در جامعه بهائیان ایران اعلام شده است. رامین زیبایی که کارشناس ارشد روانشناسی است در نامه‌ای که در آستانه نوروز سال 92 نوشت، خطاب به فرزندان و جوانان همایینش نوشت برای بالا بردن کیفیت زندگی دانستن اراده و عمل بسیار مهم است. او خطاب به فرزندان و جوانان که آنها را عزیزان خود می نامید تأکید کرده بود که آزادی برایش یعنی با آنها بودن و اینجاست که غربت برایش معنا پیدا می کند، زیرا به نوشته او غربت یعنی تو اینجایی اما دلت جای دیگر است.
ساعت 10:29 شب در تهران هست و به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. ممنون که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته. همچنان با رادیو فردا بمونید و تازه ترین اخبار و گزارش ها رو از همین جا دنبال کنید. شب و روز بر شما خوش.